بله دیگه بتونیم دریغ نمی کنیم. هشت دوازده 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به فصل سوم. این فصل از دوران ام بین محظورین رو بحث کرد. حالا میرسیم به فصل سوممون، دوران ام بین محظورین با فرض تعدد واقع. یعنی واقعه میتواند که متعدد باشد. میدونید که تعدد واقعه علا قسمینه. القسم الاول تعدد واقعه به گونه ای باشد که دفعی است، یعنی از حیث تعدد موضوع، ولیکن در ردیف همه، در عرض همه. دو موضوعست اما دو موضوعش در عرض هم. قسم ثانی تعدد واقعه علی نحو تدریجی است، یعنی افراد طولی برای موضوع واحد، یه موضوعه اما این موضوع میتواند مکرر بشه، اما در عمود زمان، در طول زمان مکرر میشه. این میشه قسم دوم. لذا این دو قسم باید از هم جداگانه بحث بشوند. و اما قسم اول. قسم اول مثل این که علم اجمالی دارد که دو تا قسم یاد کرده است. یکیش به فعل شیعی بوده است و قسم دوم به ترک شیع دیگری بوده است. پس یه قسم به فعل شیعی است، قسم دوم به ترک شیء آخری است. اون وقت این دو شیء در خارج بر او مشتبه می شود. فرض بفرمایید که بله مثال بزنید.
با توجه به تعریف ممکنه که هم دفعی باشه هم از نظر مثبت و منفی مواجه باشن و هم همزمان باشه.
بله دیگه همینه. مثالی بزنیم که بله بفرمایید که
میشه تو بستم و در یک لحظه نابرای کنم.
مثالی بزنیم که ساداتم خوششون بیاد. مثلا کسی که دو عیال دارد، قسم خورده است بر وطی شب جمعه یکیشون و بر ترک وطی شب جمعه یکی دیگه شون. قسم خورده یکی را وطی بکند یکی را نکند. دو عیالان در همین شب جمعه موجود که میاد. الان بفرمایید که لکن یادش رفت تا شب جمعه که قسمی که بر وطی بود مال کدوم بود و قسمی که بر ترک بود مال کدوم بود. الان فراموش کرد. متعلق فعل و ترک کدوم یکی از این دوتا بودن؟
ترک.
و هر دو هم در عرض همان دیگه، قسمش هر دو مال شب جمعه آتیست، پس در عرض همان. این یه مثال. خب در هر کدوم از اینا شب جمعه که میرسد شک دارد آیا متعلق امر است یا نه، آیا متعلق وجوب است یا متعلق حرمت. چه بگوییم اینجا؟ برخی فرموده اند که ما قائل به تخییر میشیم به خاطر اینکه دو واقعه هست، یعنی نسبت به هر زوجه یه واقعه مستقل حساب میشه، نسبت به زوجه اول شک دارد آیا وطیش متعلق وجوب است یا حرمت، نمیدوند کدومش است. نسبت به زوجه دومم الکلام بنابراین هم نسبت به وجوب چه میکند، براءت جاری میکند، هم نسبت به چی؟ حرمت. هم نسبت به وجوب براءت جاری میکند، هم نسبت به حرمت. یعنی در زوجه اولا وجوب و حرمتو که براءت جاری کرد میخواد انجام بدهد، میخواد انجام ندهد. در زوجه ثانیه الکلام وجوب و حرمت را چون نمیدوند آیا متعلق وجوب است یا حرمت، هر کدوم بالاستقلال مشکوکه، براءت جاری میکند. باز نسبت به زوجه ثانیه هم میخواد فاعل باشد، میخواد تارک باشد. بنابراین وقتی نسبت به هر کدوم از متعلقها بالاستقلال براءت جاری میکنی، بنابراین هر کدوم رو میخواد فاعل باشد، میخواد تارک. نتیجه مجموع رو هم میخواد فاعل باشد، میخواد چی؟ تارک. یعنی سیده یه شب هر دو رو میتواند همین شب جمعه هر دو رو وعت میکنه، یا شیخه هیچ کدوم رو عرضه ندارد این شب جمعه وعت میکنه،
یا هر دو رو دوبار،
در نتیجه هر کدوم را هر دو را ترک می کند. توجه می فرمایید؟ اینم میگن مانعی ندارد، به خاطری که وقتی شما براءت جاری می کنید از حکم وجوب و حرمت نسبت به هر کدومشون، بنابراین هر کدوم را می تواند ترک کنه، می تواند اتیان کنه. حالا این می خواد چه بکند؟ حالا این میخواد که هر دو را اتیان بکند، مانعی ندارد. میخواد هر دو را ترک بکند، میشد. میتواند اولی را اتیان، دومی را ترک، یا عکسش. اولی را ترک، دومی را اتیان بکند. هر صورتی را که میخواد میتواند اختیار کند.
اتیان یا ترک هر دو با هم که مدر مخالفت را مخالفت را دیگه
فرموده اند اینا. حالا سب کنیم تا عرض کنیم. این بیانیست که در مقام گفتند. گفتند پس تخییر است. هم نسبت به هر یک جداگانه مخیره، هر کدوم رو به خود اتیان کند، به خود ترک کند، یا هر دو رو اتیان کند، یا هر دو رو ترک کند، مخیره. وجهش هم این است که بفرمایید دوران ام بین محظورین موافقت قطعیه نمیتوند بکند، مخالفت قطعیه هم نمیتوند بکند. درسته؟ نمیتواند موافقت قطعیه بکند، نه مخالفت قطعی بکند. بنابراین حکمش بیشتر بله بفرمایید تخییر بالاستقلال نسبت به هر کدوم. این رو فرمودند. آیا این مطلب تمام است یا نه؟ ظاهر این است که تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله ما یه علم اجمالی داریم که هر کدوم از این دو فعل وت و ترک وت یه الزامی روش آمده است و اون الزام مردد است بین وجوب و حرمت، و چون مردد بین وجوب و حرمت است بله اثری الان برش بار نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه موافقت قطعی مستحیل است، چون نمی دوند کدوم واجب کدوم حرام که موافقت قطعی کند. مخالفت قطعی هم هاکذا مستحیل است. لکن کلام این است که از این بفرمایید علم اجمالی متولد می شود دو تا علم اجمالی دیگر. اون دو تا علم اجمالی دیگر چیست؟ یکی از این دو تا علم اجمالی اولیش این است که تعلق گرفته است به وجوب احد الفعلین لا به عینه، می داند که وطی یکی از این دو زوجه برش واجب است. کدوم وطیش واجب است نمی داند. علم اجمالی دوم، می داند یکی از این دو زوجه وطیش برش حرام است. کدوم وطیش برش حرام است نمی داند. درست شد؟ خب حالا که علم به وجوب مردد بین این دوتا دارد، می بایست که بفرمایید چه بکند؟ وقتی علم به وجوب یکی از این دوتا داشت باید هر دو رو می برد دیگه. اگر شما علم اجمالی داشته باشید به اینکه یکی از دو شی واجب است باید هر دو رو اتیان کن. هاکذا اگر علم اجمالی داشته باشید یکی از دو شی حرام است باید چه کنید؟ باید هر دو رو ترک کنید. خیلی خوب، این یک بله خاصیت این علم اجمالی است. خب الان شما این دوتا علم اجمالی را هر دو را بخواهید انجام بدهید، از اون طرف یکیش هم چه می شود؟ مرتکب حرامم شده اید. هر دو رو بخواهید ترک کنید مرتکب چه شده اید؟ ترک واجبم شده اید. این دو تا علم اجمالی موافقت قطعیش امکان ندارد که شما بتوانید موافقت قطعیه این دو علم اجمالی رو بکنید. خب موافقت قطعیش امکان نداره، اما مخالفت قطعیه این دو علم اجمالی ممکنه. چجوری؟ مخالفت قطعیه دو علم اجمالی این است که شما هر دو رو فاعل بشوید، وقتی هر دو رو فاعل شدید علم دارید که یا وجوب را چه کرده اید؟ ترک کرده اید، یا حرمت رو مرتکب شده اید. درسته؟ چون یکی از اینا چه بود؟ واجب بود، یکی حرام، مردد شده بود. خیلی خوب، شما الان هر دو رو انجام دادید. اگر هر دو زوجه رو در شب جمعه وعتی بکند، این قطعاً چه کرده است؟ مخالفت قطعیه. چرا؟ به خاطری که اگر این یکی اولی متعلق وجوب بود، خب اینو فاعل شده، پس دومی متعلق چه بود؟ حرمت بود، اونم که حرام بود انجام داد است دیگه. پس قطعاً یکیش در یکی مخالفت شده است. توجه فرمودید؟ و اگر عکسش هم بود هاکذا، فرق نمی کنه. دومی متعلق وجوب باشد، اولی میشد متعلق حرمت. باز این هر دو رو انجام داده. بنابراین اگر هر دو رو فاعل بشود، قطعاً علم پیدا میکند که مخالفت قطعیه کرده است. هاکذا اگر هر دو را هم چه بشود؟ تارک بشود. اگر هر دو را هم تارک بشود، وقتی هر دو را هم تارک بشود، باز علم برش حاصل میشد که در یکیش مخالفت کرده دیگه. چون یکیش رو واجب بود اتیان کند، اونی که واجب بود برش اتیان کند رو ترک کرد. حالا میخواد اولی باشه، میخواد دومی باشه. توجه میکنه؟ خب در این صورت میگم علم اجمالی بر اساس این دوتا علم اجمالی که زایش پیدا کرد، بر اساس این دوتا علم اجمالی که زاییده شد، مخالفت قطعیه حق ندارد بکنه. و مخالفت قطعیش به این است که یا هر دو رو چه بشود؟ فاعل بشود، یا هر دو رو تارک بشود. این را حق ندارد. خب علم اجمالی نسبت به این مخالفت قطعیه تنجیز دارد، چون میتوند این جهت رو مراعات کند. در نتیجه چه باید بکند؟ میگم باید موافقت احتمالیه بکند، که این موافقت احتمالیه لا محاله مستلزم چی هم هست؟ مخالفت احتمالیه هم هست. یعنی یکی از دو زوجه رو باید وعتی بکند، دیگری رو باید چه بکند؟ ترک بکند. یکی رو وعد کرد، من المحتمل این یکی متعلق وجوب باشد و همون دیگری که ترک کرده متعلق چه باشد؟ حرمت باشد. میشد موافقت؟ بفرمایید که موافقت در هر دو حکم، اما من المحتمل عکسش باشد. بنابراین این میشه موافقت احتمالی. در این حال که موافقت احتمالی است، مخالفت احتمالی هم هست. یعنی من الممکن عکسش باشد، میشه مخالفت احتمال. بنابراین اینجا در این فرض میگم چون از علم اجمالی شما دو تا علم اجمالی دیگه به دنیا میاد و اون دو علم اجمالی رو برای شما عرض کردم، عبارت است از این که من علم اجمالی دارم به وجوب احد الفعلین و هاکذا علم اجمالی دارم به حرمت احد الفعلین. وقتی این دوتا علم اجمالی به دنیا آمد، این دوتا علم اجمالی من می توانم مخالفت قطعیه این دوتا علم اجمالی رو بکنم. و می توانم، بله بفرمایید، مخالفت قطعیه نکنم. خب علم اجمالی گفتیم برای شما دو بحثای قبل، تنجیزش علم اجمالی منجزه، لکن هم نسبت به چه بفرمایید؟ مخالفت قطعیه، هم نسبت به موافقت قطعیه. یعنی در علم اجمالی حق مخالفت قطعیه ندارید و باید موافقت قطعیه بکنید. خیلی خوب، وقتی که حق مخالفت قطعیه ندارید و باید موافقت قطعیه بکنید، اگر موافقت قطعیش امکان ندارد. خیلی خوب، تنجیز علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه چون امکان ندارد، وقتی امکان ندارد ساقط میشه. اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چیه؟ ممکنه. وقتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ممکن است، شما حق مخالفت قطعیه رو ندارید. توجه کنید. بنابراین اینجا بخواهد هر دو زوجه را وعتی بکند، علم دارد در یکیشون چه شده؟ مخالفت قطعیه شده. حالا یا اولی یا دوم. اگر هر دو را ترک بکند، باز علم دارد در یکی چه شده؟ مخالفت قطعیه شده. خب علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه منجز، نباید به مخالفت قطعیه برسد. پس مخالفت قطعیه حرام، هر دو رو حق ندارد وعتی بکند، کما این که هر دو رو حق ندارد ترک بکند. چه بکند؟ موافقت احتمالیه. این موافقت احتمالیه در این حال که موافقت احتمالیه هست، من الممکن چه باشد؟ مخالفت احتمالیه باشد. پس بنابراین یکی از دو زوجه رو باید وعتی و دیگری رو باید ترک کنه. ملاحظه فرمودید عرض ما با اون بیان اول جدا شدیم از هم.
اونم که میگفت تخلیش ممکن تخلیش چه فرقی کرد؟
فرقشون بود که اون میگفت مخالفت قطعیش هم اشکال دارد. میگفت میخوای اولی رو وعت کن دومی رو ترک،
یا
به عکس میخواییم هر دو رو ترک کن، میخواییم هر دو رو اتیان کن. ما تو این مخالفت قطعیش جدا شدیم ازش، چون اون میگفت حول اول ما هر کدوم تک تک شک داریم، آیا وجوب دارد یا حرمت، نسبت به وجوب و حرمت براءت جاری میکنه، نسبت به وجوب و حرمت که براءت جاری کردیم میخوای انجام بده، میخوای انجام بده. خیلی خوب، خب میخوای انجام بده میخوای انجام نده، چهار شق دارد. اولی را انجام دادم، دومی را ترک کردم، این یه شقش. اولی را ترک کردم، دومی را انجام دادم، عکس شق اول، این شق دوم. شق سوم هر دو رو ترک کنم، شق چهارم هر دو رو اتیان کنم، میشه چهار شق دیگه. خب میگفت بله، هر کدوم از این چهار شق رو میخوای اختیار کنی مشکلی نداره. این حرف اول. رو عرض ما ملاحظه فرمودید دو تا از این شقوق خارج شد، حق نداری هر دو رو وعتی بکنی، حق نداری هر دورم ترک بکنی، چون اگر هر دو رو وعده کردی علم داری در یکی چه کرده ای؟ مخالفت قطعیه. اما حالا کدومه معلوم نیست، اما در یکی مخالفت، چون یکی متعلقه نهی بود، حرمت بود. هر دو رو ترک بکنی باز علم پیدا میکنی که در یکی مخالفت قطعیه کرده، چون یکی متعلقه حرمت بود، پس یکیش را، یکی متعلق وجوب بود. وقتی متعلق وجوب بود تو هر دو را ترک کردی، پس بنابراین اونی هم که متعلق وجوب بود ترک شده است. توجه کردی؟ اینه که ما میگم مخالفت قطعیه اینجا ممکنه و این علم اجمالی مخالفت قطعیش نباید بشه. بنابراین چون گفتیم علم اجمالی تنجیزش قابل تشکیکه، یعنی وقتی که حرمت مخالفت قطعیه ممکن است خب نباید مخالفت قطعیه بشه، لکن وقتی موافقت قطعیه ممکن نیست میگم به موافقت احتمالی اکتفا بشه. خب الان اینجا مخالفت قطعیه ممکنه، میگم علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه تنجیز داره، میگه حق نداری مخالفت قطعیه بکن. اما چیکار کنم؟ میگه موافقت احتمالیه بکن. این موافقت احتمالیه مساوق است با مخالفت احتمالیه، بگم اشکالی نداره. پس یکی رو باید وعتی کنه، دیگری رو باید ترک کنه. این قسم اول درست شد؟ خب قسم اول جایی بود که شما واقع دون مکرره اما هر دو تعدد موضوعی ارضی است، هر دو تا مال این شب جمعه است در عرض هم. خیلی خوب، حالا قسم ثانی تعدد واقعه شما دارید اما در یک چیه؟ در یک موضوع است در طول هم، یعنی بیچاره بدبخت فلک زده یه دونه عیال دارد فقط، حالا شک دارد که در این شب جمعه اول قسم خورده است بر وطیش، میدوند گفت این شب جمعه مثلا وقت خواهم کرد و شب جمعه دوم قسم خورد بر چی؟ بر ترک وقت مثلا. حالا متعلق قسمش یادش رفت، شب جمعه اول گفتم وقت قسم خورده است بر وقت یا در دومی یا عکسش، این میشه طولی. در یه شب جمعه اول، شب جمعه اول میاد ثم دوم میاد دیگه، لکن موضوع یکیست، یه زوجه بیشتر ندارد. توجه کرده؟ یه بار قسم خورده بر وطیش، یه بار قسم خورده بر ترک وطیش. الان شک دارد شب جمعه اول متعلق قسمش چه بود؟ یادش رفته است که متعلق قسمش در این شب جمعه اول وعتی بود یا ترک وعت. باز هاکذا تو شب جمعه دومم که میرسد باز یادش نیست که متعلق قسمش چه بود. توجه فرموده؟ این میشد موضوع شما واحد است اما واقعه دون مکرره، موضوع واحده یه زوج بیشتر، واقعه مکرر است در عمود زمان، شب جمعه اول شب جمعه دوم. توجه فرمودی؟ این میشد قسم دوم، یعنی زمان بر او مشتبه شده است. خب اینجا چه کنیم؟ خب زمان اول که میرسه، فرمودند زمان اول که میرسد شک میکند، شب جمعه اول آیا بر او وقت واجب است یا حرام است؟ درست شد؟ خب نمیدوند کدومشه، نسبت به وجوب و حرمت چه جاری میکند؟ براءت جاری میکند، بنابراین مخیر است، میخواد انجام بدهد میخواد انجام ندهد. درست شد؟ میرسیم به شب جمعه دوم، باز نمیدوند در شب جمعه دوم وقت برش واجب است یا ترکش لازم است برش. باز وجوب و حرمت میشد چی؟ مشکوک. از هر کدوم چه پیدا میکند؟ براءت پیدا میکند. بنابراین بنابراین چه بگوییم؟ در بفرمایید شب جمعه اول مخیر، در شب جمعه دومم مخیر. خیلی کلام در این است که آیا میتواند همون چیزی رو که در شب جمعه اول اختیار کرد در شب جمعه دوم هم همون رو اختیار کند؟ خب یا نه، اگر در شب جمعه اول بفرمایید که وقتی رو اختیار کرد، در دومی باید ترک رو اختیار کن یا عکسش؟ یعنی آیا در اینجام این علم اجمالی که دارد تنجیز دارد نسبت به مخالفت قطعیه، یا تنجیز نسبت به مخالفت قطعیه ندارد؟ توجه فرمود. وجهان، دو وجه در مقام وجود دارد. صحیح چیست؟ یعنی چه دو وجه؟ یعنی بگوی که بله می تواند که هر دو شب جمعه فاعل باشد، می تواندم هر دو شب جمعه چه باشد؟ تارک باشد. چرا؟ چون کل واقعه برای خودش استقلال دارد، بنابراین در هر واقعه می تواند هر کدوم خاص اختیار کند. حالا در شب جمعه دوم هم دلش می خواد همون رو اختیار کند که در شب جمعه اول اختیار کرد. پس بنابراین می تواند در اول فاعل باشد، در دوم تارک، یا در اول تارک باشد در دوم فاعل، یا در هر دو فاعل باشد یا در هر دو تارک باشد. اون دو صورتی که مثل هم باشد، اگر هر دو رو فاعل باشد یا هر دو رو تارک باشد، ولی علم پیدا میکند به مخالفت قطعی. اما اگر نه، فرق بگذارد بین شب جمعه اولش با شب جمعه دومش، اگر در اول فاعل است در دوم تارک بشد، یا عکس اگر در اول تارک است در دوم فاعل بشود، علم به مخالفت قطعی پیدا نمیکند. آیا اینجا لازم است مراعات این علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیش مثل قسم اول که در قسم اول گفتیم لازم؟ آیا اینجا لازم است یا لازم نیست؟ میگم این برمیگردد به اون مبنایی که در باب علم اجمالی وجود دارد. در باب علم اجمالی دو مبناست، با اون این است که علم اجمالی در تدریجیات آیا منجز است یا نه. یعنی اگر یک امری تدریجی شد، این علم اجمالی در تدریجیات آیا تنجیز میارد یا تنجیز نمیارد؟ این یه بحث. ادعی گفتن بله علم اجمالی در تدریجیات تنجیز میارد، ادعی گفتن نمیارد. مثال برای شما بزن. این فرش گوشه ایش رو بچه ادرار کرد. خب حالا اون گوشه ای که ادرار شده چون فرش رو چرخوندن، ما نمیدونیم الان کدوم گوشه شه، درسته؟ چون فرش چرخیده شده، نمیدونیم این ور رفته اون ور اومده، این ور کدوم ور رفته الان، ولی میدونم یه گوشه ای از این فرش چیه؟ نجس هست. امروز با پای تر اومدم رو این گوشش و رفتم رو جا نماز، نمازم خوند، چیه؟
درست.
چرا؟
به
خاطر این که من نمیدونم این گوشه نجس هست یا نه، چون علم به نجاست این گوشه تفصیلا ندارم. خب اصالت و طهاره، استصحاب طهارت، اینا رو جاری میکنم. این مال امروز گذشت. چند روز بعد با پای تر رفتم این گوشش و رفتم نمازم رو خوندم، باز چی؟ الکلام الکلام. باز چند روز بعد با پای تر رو گوشه سوم رفتم و رفتم برای نماز، باز درسته یا نه؟ بازم درسته. باز در بفرمایید که روز چهارم، چند روز بعد رو گوشه چهارم رفتم و رفتم رو جنماز نمازم رو خوندم. این بحث، این برمیگردد به این بحث که آیا علم اجمالی در چی؟ در تدریجیات. آیا علم اجمالی در تدریجیات تنجیز میارد یا تنجیز نمیارد؟ خیلی خوب، اونی که مختار است این است که علم اجمالی در تدریجیات تنجیز نمی‌کنه. یعنی الان شما گوشه چهارمم رفتین روش وایسادید نماز، علم اجمالی پیدا میکنید که یکی از این نمازهای شما با پای نجس خونده شده است، اما نمیدونیم روز اول بود، روز دوم بود، روز سوم بود یا روز چهارم. درست شد؟ این علم اجمالی در تدریجیاته. علم اجمالی در تدریجیات رو گفتن تنجیز ندارد. این یه مبنا. یه مبنای دیگه گفتن چرا؟ چه فرق میکنه؟ علم اجمالی علم اجمالیست ولو در تدریجیات باشه، ولو در تدریجیات هم که باشه تنجیز دارد. بنابراین شما باید مراقبت کنید. توجه کردید؟ این دو مبنا در باب علم اجمالی. بحث امروزمون چون تدریجی است دیگه، این شب جمعه و شب جمعه آینده، این برمیگردد رو بحث این که آیا علم اجمالی را در تدریجیات منجز بدانیم یا علم اجمالی را در تدریجیات منجز ندانیم. اگر گفتین علم اجمالی در تدریجیات تنجیزی ندارد، درست شد؟ اگر این را اختیار کرد، نتیجهش میشد چی؟ نتیجه عدم تنجیز علم اجمالی در تدریجیات این است که شما هر چهار صورت را بخواهید اختیار کنید اشکالی ندارد. یعنی میتوانید در هر دو شب جمعه فاعل باشید و می توانید در هر دو شب جمعه چه باشید؟ تارک باشید. علم اجمالی تنجیز ندارد. وقتی علم رو مبنایی که علم اجمالی در تدریجیات تنجیز نداره. تنجیز همین که تدریجی شد، میگه علم اجمالی را وقتی تنجیز میارد که همه در عرض هم باشه. اینی که علت تدریج شد، توجه میکنه، این تنجیز برش بار نمیشه. اگر شما این مبنا رو اختیار کردید که علم اجمالی در تدریجیات تنجیز ندارد، کما هو صحیح، ولذا شما اصالت و طهاره جاری میکنید، به اصالت و طهاره، به استصحاب طهارت، یه چیزی رو شک دارید طاهره یا نه، میخورید. دوباره دومی را هم هاکذا، سومی را هم هاکذا. شما در عرض یک سال که به اصل طهارت و استصحاب طهارت اشیایی رو اکل و شرب میکنید، یقین دارید که تو یکی اینا چه بوده است؟ تو مواردی از اینا چه بوده؟ نجس بوده است. بنابراین بعد یک سال شما علم پیدا میکنید که چه شده؟ که نجس خورده. بلا شک اینجور است. با این حال میگم این علم اجمالی تنجیز ندارد. چرا؟ چون تدریجی است. چون علم اجمالی تدریجی حاصل میشد، علم اجمالی در تدریجی یا تنجیز ندارد. و اگر منجز بود، شما دیگه از این به بعد حق نداشتی اصالت و طهارت جاری کنی، حق نداشتی استصحاب طهارت جاری، چون دیگه الان رسیدی به جایی که میدونی نجس خورده ای با این اصل، با این استصحاب، دیگه نباید جاری بکن، در حالی که شما بازم جاری میکن. توجه میکنی؟ پس رو مبنایی که ما علم اجمالی رو در تدریجی یا جای منجز ندانیم، خب این علم اجمالی اینجا تنجیز ندارد. هر کدوم از چهار صورت رو در این دو هفته میخواد، دو شب جمعه میخواد چه کنن، میخواد اختیار کنن، اشکالی ندارد اختیار کنن. هفته اول فاعل، دوم تارک، اشکال ندارد. هفته اول تارک، دوم فاعل، اشکال ندارد. هر دو هفته تارک، اشکالی نداره. هر دو هفته فاعل، اشکالی نداره. چرا؟ چون علم اجمالیمون تنجیز نداره. این یه مبنا. مبنای دوم، اگر گفتید علم اجمالی در تدریجیات تنجیز دارد، اگر گفتید دارد، باید چیکار کنی؟ آها، باید دو شب جمعه شما مختلف عمل بشود. در یکی فاعل باشی، در دیگری تارک، علا خیارک. میخوای اولی فاعل باش، دومی تارک، میخوای اولی تارک باش، دومی فاعل. اما دو شب جمعه شما نباید مثل هم باشه. چرا؟ چون اگر در هر دو تارک شدی یا در هر دو چه شدی؟ فاعل شدی، علم پیدا میکنی به چی؟ به مخالفت قطعی. که یا من اون هفته مخالفت قطعی کردم یا این هفته مخالفت قطعی کردم. این و علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی چیه؟ منجزه. پس باید جوری رفتار کنی که مخالفت قطعیه نشود. ولو خب مخالفت قطعیه میشه حرام، اما موافقت قطعیه ممکن نیست، نمیتونی موافقت قطعیه کنی، بنابراین به موافقت احتمالی کفایت میشه. پس بنابراین یک شب باید فاعل بشی، یک شب باید تاریخ بشی. درست شد؟ این رو مبنایی که علم اجمالی در تدریجیات را منجز بدانی. پس ببینید رو دوتا مبنا با هم تغییر کرد. ولعجب، از آقای نائینی نابغتل فقه و الاصول، که آقای نائینی قدس سره با این که علم اجمالی در تدریجیات را منجز می دانند، میگه علم اجمالی در تدریجیات منجز، به نام به ما نحنفی که رسیده است میگه ما هر کدوم رو تک تک لحاظ میکنی و نسبت به هر کدوم وجوب و حرمتش رو براءت جاری میکنیم و در نتیجه در این دوتا شب جمعه سور اربعه رو بخواهد انجام بدهد جایزه. این والعجب از آقای نائینی. آقای نائینی، شما که علم اجمالی را در تدریجیات چه میدانید؟ منجز میدانید. که علم اجمالی در تدریجیات منجز است، خب این دوتا شب جمعه تدریجی است دیگه، پس باید اینجا منجز باشد. پس اگر اینجا باید منجز باشد، یعنی در دو شب جمعه نباید فاعل یا در دو شب نباید تارک باشد، چون اگر در دو شب فاعل و تارک باشد علم دارد به مخالفت قطعیه و علم اجمالی منجزه دیگه. خب علم اجمالی رو در تدریجیات منجز میداند، ولی در مانحنفی فرمودن تخییر مخیره، در هر کدوم بل استقلال مخیر است. در اولی میخواد انجام بدهد میخواد انجام بدهد، در دومی هم هاکذا بل استقلال میخواد انجام بدهد بخواد انجام نده هم. خب آقای نائینی، این بیان با اون فرمایش با هم قابل جمع نیست. میشد مصداق الجوادو با اون همه بله نبوغ چجور پس اینجا این را اختیار کردن؟ متحیرین. بله اگر کسی اختیار کند عدم تنجیز علم اجمالی در تدریجیات کما هو المختار، خلاف برخلاف آقای نائینی که بگم علم اجمالی در تدریجیات تنجیزی ندارد، خب این شب جمعه با شب جمعه دیگه تدریجی است، پس بنابراین بله در این شب جمعه با اون شب جمعه علم اجمالی تنجیز ندارد، پس مخالفت قطعیش هم اشکالی ندارد، پس کل واقعه بل استقلال لحاظ میشه. پس بنابراین سور اربعه را میتوانید اختیار کنید هر کدوم دلتون میخواد، چون علم اجمالی منجز نیست در تدریجیات. اما اگر گفتید علم اجمالی در تدریجیات چیه؟ منجز است، خب نباید به مخالفت قطعیه برسید، چون موافقت قطعیش امکان ندارد، مخالفت قطعیش که ممکنه، نباید شما به مخالفت قطعیه برسید. نباید به مخالفت قطعیه برسید، دو تا صورت از چهار صورت دون حذف میشد. در هر دو شب جمعه اگر فاعل باشد یا در هر دو شب جمعه تارک باشد، این علم به مخالفت قطعیه میشد. باید چه کنه؟ باید که این دو صورت حذف بشود. این رو مبنا، و عجب از آقای نائینی است که رو این مبنا مش نکرده اند، با این که علم اجمالی را در تدریجیات منجز می دانند، در مانحنفی فرمودن هر کدوم بل استقلال لحاظ می شد و سور اربعه ممکن است. اینم هازا تمام الکلام در قسم سوم، ولی الکلام تتمت انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.